با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 55. اشعیا فصل 55 آیه 8 میگوید: خداوند میفرماید فکرهای من فکرهای شما نیست و راههای من هم راههای شما نیست. راه خدا با راه انسان تفاوت دارد. انجیل راه خدا است. انجیل ساخته ی فکر انسانی نیست. هیچ انسانی هرگز نتوانسته آن را با تفکر خود بنویسد. در غلاطیان فصل 1 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: ای برادران، خدا شاهد است که این راه نجات که من بشارت می‌دهم زایده فکر و خیال انسانی نیست، زیرا خود عیسی مسیح مستقیما آن را بر من آشکار و مکشوف ساخت، ولی من آن را از هیچ کس دریافت نکردم و از هیچ انسانی نیاموختم. انجیل از آسمان و از نزد خدا می آید. مژده نجات خداست. اشعیا فصل 55 آیه 9 می گوید: به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. انجیل فقط از طریق مکاشفه آشکار و نمایان می شود، چون درک و منطق بشری هرگز در مسیر نجات و آزادی از گناه نبوده است. فقط کسی می تواند پیام انجیل را درک کند که بخواهد مکاشفه خدا را به طور شخصی بپذیرد. بنیاد نهادن کلام خدا. وقتی انجیل عیسی مسیح اعلام می شود، تأکید بر روی صحت و قابل اعتماد بودن و اهمیت داشتن کلام خدا است. در اشعیا فصل 55 آیه 10 الی 11 می خوانیم: کلام من مانند برف و باران است. همان گونه که برف و باران از آسمان می بارند و زمین را سیراب و بارور می سازند و به کشاورز بذر و به گرسنه نان می بخشند، کلام من نیز هنگامی که از دهانم بیرون می آید بی ثمر نمی ماند، بلکه مقصود مرا عملی می سازد و آنچه را اراده کرده ام انجام می دهد. در این بخش آخر فصل 55 در کتاب اشعیا اهمیت کلام خدا مورد توجه قرار گرفته است. تنها جایی که می توان انجیل عیسی مسیح را یافت در کلام خدا است. کتاب مقدس همان کلام خداست که با ما صحبت می کند. نجات مکاشفه خداست و کلام خدا مانند باران آسمانی می باشد. توجه می کنید؟ انجیل از شما نمی خواهد کاری انجام دهید. همچنین انجیل چیزی نیست که انسان با فکر خود آن را درک کرده باشد. انسان با ساختن برجی مانند برج بابل و با تلاش‌های خود نمی‌تواند به خدا برسد، ولی می‌تواند مکاشفه خدا را که از آسمان به زمین می‌آید مانند باران دریافت کند. باران باعث می‌شود که زمین ثمر داده و محصولات میوه داشته باشد. دانه‌ها کاشته می‌شوند و میوه‌ها به فراوانی به ثمر می‌رسند. کلام خدا همچنین مانند دانه است. وقتی باران و دانه در قلب انسانی عمل می کند، ثمرات و میوه های فراوان به بار خواهد آمد. در اشعیا فصل 55 آیه 12 می خوانیم: ای قوم من، شما با شادی از بابل بیرون خواهید آمد و با آرامش آنجا را ترک خواهید گفت. کوها و تپه های اطراف شما با شادی سرود خواهند خواند و درخت های صحرا برای شما دست خواهند زد. باران باعث می شود که زمین خشک با شادمانی خداوند را ستایش و پرستش کند. در دوران سلطنت هزار ساله خداوند، تمام زمین با حمد و ستایش، سپاس و شکرگزاری به خدای آفریننده و نجات دهنده خود را پاسخ خواهند داد. رومیان فصل 8 آیه 22 میگوید چون میدانم که حتی حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماری و مرگند همچون زنی که در حال زاییدن است درد میکشند و در انتظار این واقعه بزرگ روز شماری میکنند. در اشعیا فصل 55 آیه 13 میخوانیم به جای خار و خس درختان سبز و خوشبوی چون صنوبر و آس خواهند رویید. این معجزه یاد بودی جاودانی خواهد بود از آنچه من انجام دادم. این آیه به آینده یعنی به دوران سلطنت هزار ساله خداوند عیسی مسیح نگاه می کند. یعنی به وقتی که زمین از لعنت گناه آزاد شده و نجات یافته است. لعنت خدا با خار و خس به تصویر کشیده شده است. زمانی که عیسی مسیح مرد فقط گناهکاران را آزاد نساخت، بلکه زمین را نیز که به خاطر گناه لعنت شده است نجات داد. خداوند عیسی مسیح نجات دهنده جهان است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 55 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 56 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 56. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خصوصیات عالی و باشکوه پادشاهی آینده، وضعیت بحرانی حاکمیت زمان حاضر. این فصل در ادامه مسیری است که به فصل 53 برمیگردد که در آنجا نجات خداوند در میان گذاشته شد، یعنی نجاتی که توسط پسر خدا بر روی صلیب برای انسان گم شده و گمراه فراهم شده است. اکنون اشعیای نبی قوم اسرائیل یعنی قوم خودش را مخاطب قرار می دهد. آنچه در اینجا نوشته شده گزارش یک سفر تفریحی در منطقه کوه سینا نیست، بلکه راه پیمایی پیروزمندانه به سمت دوران سلطنت هزار ساله را نشان می دهد. حرکتی به پیش است که به طور منطقی در ادامه آنچه است که قبلاً به انجام رسیده است. به طور خاص به قوم اسرائیل مربوط می باشد و پرتوی از آن نیز به مجموعه گسترده جهانی می درخشد. تمام اینها بر پایه عهد و پیمان جدیدی است که خدا با قوم اسرائیل بسته است. برکتی برای زمین در آینده خواهد بود. در آن زمان شریعت موسی که خداوند عیسی مسیح در موعظه سر کوه در سطح والاتری قرار داده است بر روی تمام زمین اجرا خواهد شد، چون عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. اراده و خواست او به انجام می رسد و شریعت او برقرار خواهد شد. عیسی مسیح با عدل و انصاف حکومت خواهد کرد. تأکید اصلی در این فصل بر روی اصول اخلاقی است و نه بر جزئیات اتفاقاتی که می افتند. در اینجا تأکید بر روی عمل کرده است و نه بر روی نبوت. تمام اینها بایستی بر روی زمین امروزی ما تأثیر بگذارد. بررسی نبوت نبایستی به عنوان سرگرمی برای افراد کنجکاو یا به عنوان ابزار فریبکاری افراد سودجو مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه باید برای تشویق ایماندار بیدار و مقدس باشد. به یاد آورید که یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 3 نوشته است هر که به این حقیقت ایمان دارد میکوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. تحقیق و بررسی نبوت امید پاک کننده می دهد. اکنون اشعیا به دوران پادشاهی آینده یعنی به سلطنت هزار ساله نگاه می کند. خداوند عیسی مسیح سلطنت می کند. اما طور که گفتیم خداوند عیسی مسیح شریعت موسی را در یک سطح بالاتر در موعظه سرکو بیان کرده است، به طوری که برای هر فردی کاملا غیر ممکن است توسط رعایت شریعت بتواند نجات پیدا کند. به عنوان مثال در انجیل متی فصل 5 آیه 22 نوشته شده است اما من میگویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی، باید تو را محاکمه کرد و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی، باید تو را به دادگاه برد و اگر به دوستت ناسزاگویی، سزایت آتش جهنم میباشد. بر پایه چنین احکام و شریعتی تعداد زیادی نجات نخواهند یافت. اما سوال این است، پس چگونه نجات میابیم؟ خب، ما نجات دهنده‌ای داریم که ما را نجات میدهد. اما وقتی او بر روی زمین سلطنت کند، دیگر هیچ نوع اعمال بد و زشتی بر روی زمین به انجام نخواهد رسید. همه ما قادر خواهیم بود در امنیت در هر جایی که زندگی میکنیم قدم برداشته و شکرگزاری و ستایش خدا از همه جا شنیده خواهد شد. در آن روزگار زمین محلی امن و عالی برای زندگی خواهد بود. هر فرد در محدوده خیش در صلح و آرامش ساکن خواهد شد و از رفاه و امنیت برقرار خواهد بود. هر فرد مالکیت اموال و سرمایه خیش را خواهد داشت. این دوران ایامی بسیار عالی و باشکوه است که متعلق به تمام نجات یافتگان توسط عیسی مسیح می باشد. خصوصیات باشکوه پادشاهی آینده. در اشعیا فصل 56 آیه 1 می خوانیم، خداوند به قوم خود چنین می گوید، با انصاف رفتار کنید و آنچرا که راست و درست است انجام دهید، زیرا به زودی می آیم تا شما را آزاد سازم. ظاهراً وقتی گفته شد که به زودی می آیم تا شما را آزاد سازم، نشان می دهد که پیامبران برقراری پادشاه را نزدیک دانسته و آن را به زودی انتظار می کشیدند. اما باید توجه داشت اگرچه آنان امکان یک مدت زمان طولانی را پذیرفته و درباره آن آگاهی می دادند، ولی در مورد آن به صورت آینده نزدیک صحبت می کردند. منظور از نجات در اینجا آزادی و نجات ملی قوم اسرائیل است. این همان نجاتی است که در فکر پولس رسول بود وقتی که در رومیان فصل 11 آیه 26 نوشت، پس از آن تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. در همین مورد در کتاب آسمانی چنین آمده است، از شهر صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و یهودیان را از بیدینی رهایی خواهد داد. انتظار آمدن نجات دهنده نوعی اشتیاق برای ایجاد و برقراری عدالت بود، همانطوری که امید ما امروز برای آمدن خداوند عیسی مسیح انتظاری است که ما را به سوی یک زندگی مقدس هدایت می کند. در اشعیا فصل 56 آیه 2 می خوانیم، من کسانی را که حرمت روز سبت را نگه می دارند و از انجام دادن هر کار بد دوری می کنند برکت خواهم داد. توجه دارید که این برای مردمی است که تحت قانون روز سبت زندگی می کنند. روز سبت در دوران سلطنت هزار ساله دوباره بر روی زمین احیا و برقرار خواهد شد. در زمان حاضر که در روز فیض خداوند زندگی می کنیم، به طور آشکار بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 16 الی 17 به ما چنین گفته شده است، پس اجازه ندهید کسی از شما ایراد بگیرد و بگوید چرا این را می‌خورید و یا آن را می‌نوشید یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن نمی‌گیرید و یا چرا در روز مقدس شنبه کار می‌کنید. تمام اینها احکامی موقتی بودند که با آمدن مسیح از اعتبار افتادند. آنها فقط سایه‌ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید و آن واقعیت خود عیسی مسیح است. بنابراین من و شما تحت قانون روز سبت نیستیم و این نکته بایستی برای هر فردی نیز آشکار و واضح باشد. اما خدا این قصد را دارد وقتی که عیسی مسیح بر روی زمین سلطنت کند، این قانون را دوباره احیا و برقرار کند، چون شریعت و احکام او از شهر اورشلیم در تمام دنیا حاکم خواهد شد. در اشعیا فصل 56 آیه 3 می‌خوانیم، قوم‌های غیر یهود نیز وقتی خداوند را بپذیرند از برکات او برخوردار خواهند شد پس ایشان نگویند خداوند ما را از قوم خود نمی داند. همچنین مردانی که نمی توانند صاحب فرزند شوند گمان نکنند که از قوم خدا جدا هستند. فرد غیر یهودی در آن زمان نباید این احساس را داشته باشد که غریبه و بیگانه است، چون خدا عهد و پیمان خاص با قوم اسرائیل بسته است. بلکه برعکس، از او دعوت می شود که در برکات عظیم خداوند سهیم و شریک باشد. بر طبق قوانین شریعت موسی، یک فرد عقیم نمی توانست به عنوان کاهن خدمت کند. به عبارت دیگر، در آن روز آینده هر نوع ضعف یا نقص جسمانی مانع جدایی از خدمت و یا عضویت در قوم خدا نخواهد شد. در اشعیا فصل 56 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: زیرا خداوند درباره آنها می‌گوید اگر ایشان حرمت روز سبت را نگه دارند و آنچه را که مورد پسند من است به جا آورند و به عهد من وفادار بمانند، آنگاه نام ایشان در خانه من و در میان قوم من تا ابد به یادگار خواهد ماند و نام پر افتخارتر از نام کسانی خواهد بود که صاحب فرزند هستند. از افراد ضعیف و معلول، بیگانگان و غریبان و همه کسانی که طرد شده اند دعوت شده است که عمل پر از فیض خدا را بپذیرند تا مقامی را دریافت کنند که بسیار افتخارآمیز است و به امنیتی جاودانی دست یابند. آنچه شریعت نتوانست بدهد، اکنون لطف و فیض خدا توسط عیسی مسیح چنین هدیه‌ای را عطا می‌کند. در اینجا در ارتباط با دوران سلطنت 1000 ساله مسیح صحبت می‌شود. در اشعیا فصل 56 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: همچنین خداوند در مورد قوم‌های غیر یهود که به قوم او ملحق می‌شوند و او را خدمت می‌کنند و او را دوست داشته خدمتگزار او می‌شوند چنین می‌گوید: اگر حرمت روز سبت را نگاه دارند و به عهد من وفادار بمانند، ایشان را نیز به کوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه عبادتم ایشان را شاد خواهم ساخت و قربانی ها و هدایای ایشان را قبول خواهم کرد. خانه من خانه عبادت همه قوم ها نامیده خواهد شد. به قوم های غیر یهودی که از نظر یهودیان بیگانه محسوب می شدند در آن روزگار قلبی جدید داده خواهد شد که بتوانند خداوند را دوست داشته باشند. آیه 7 آیه ای است که خداوند عیسی مسیح نقل قول کرد وقتی که دفعه دوم معبد خدا را پاک ساخت. طرح و نقشه اصلی خدا این بود که معبد محلی برای همه مردم باشد، بدون در نظر گرفتن نژاد، زبان، طبقه اجتماعی یا مقام ایشان. در زمان عیسی مسیح مدت‌ها بود که این کیفیت و عملکرد خود را از دست داده بود. همچنین امروز نیز کلیسا از آن هدف عالی خیش به عنوان یک معبد خدا دور شده است. در بسیاری از کشورها کلیساها تبدیل به یک انجمن محلی شده که افراد برای سرگرمی یا پر کردن اوقات فراغت خود در آنجا جمع می شوند و تبدیل به محلی شده که مردم می توانند در آنجا اوقات خوشی را بگذرانند و با هم مشارکت داشته باشند. فقط تعداد کمی از خدمتگزاران کلیسایی هستند که هنوز سعی می کنند افراد گم شده و گناهکار را به سوی خدا هدایت کنند. در اشعیا فصل 56 آیه 8 می خوانیم: خداوند که بنی اسرائیل را از تبعید به وطن باز می‌گرداند می‌فرماید علاوه بر قوم خود اسرائیل، قوم‌های دیگر را نیز جمع کرده به اسرائیل خواهم آورد. پادشاهی خداوند عیسی مسیح جهانی است و همه نژادهای بشری را در خود خواهد داشت. خدا در آن روز هر یک از قوم‌ها را یکی پس از دیگری جمع خواهد نمود. من یقین دارم که بزرگترین زمان بازگشت به عیسی مسیح در دوران سلطنت خداوند به انجام خواهد رسید. وضعیت بحرانی حاکمیت زمان حاضر. اکنون پس از اینکه دیدگاه عالی و باشکوهی به پادشاهی آینده مسیح انداختیم، اشعیا به وضعیت بحرانی و دشوار پادشاهی زمان خود می نگرد و ما نیز امروز همین مشکلات را در حاکمیت‌های امروزی مشاهده می کنیم. در اشعیا فصل 56 آیه 9 می خوانیم: خداوند به قوم‌های بیگانه دستور می دهد که مانند حیوانات درنده به قوم او حمله کنند و آنان را بدرند. نگاه ما اکنون از وضعیت با شکوه پر افتخار پادشاهی آینده به سوی شرایط غم‌انگیز و دشوار حاکمیت گناهکار آن روزگار متوجه می شود. خدا به ملت‌های غیر یهودی اجازه می دهد که به قوم او حمله کرده و آنان را غارت کنند. در آن ایام حکومت آشور حمله کرده بود و حکومت بابل نیز پس از آن می آمد و بعداً غارتگران و دشمنان دیگری نیز بودند که حملات خود را آغاز می کردند. اگر تا کنون تصاویری از دیوارهای شهر اورشلیم را دیده باشید، متوجه می شوید که از سنگهای دوره‌ها و تمدن متفاوت ساخته شدند. کاملاً آشکار است که این شهر چندین مرتبه خراب و نابود شده و دوباره ساخته شده است. تاریخ به ما میگوید که شهر اورشلیم حداقل 27 مرتبه نابود شده و اکنون این شهر بر روی ویرانه‌های قدیمی ساخته شده است. اگر بخواهید بر روی همان کوچه‌ها و راه‌هایی که عیسی مسیح بر آنها قدم برمی‌داشت راه بروید، بایستی چندین متر زمین را حفر کرده تا به آن سطح قدیمی شهر برسید. خدا به قوم‌های مختلف اجازه داد تا بر علیه قوم اسرائیل بجنگند. اما چرا؟ چون قوم اسرائیل از خدا دور شد و اراده های او را زیر پا گذاشته بود. به این آیه مهم توجه کنید که در اشعیا فصل 56 آیه 10 می خوانیم. او می گوید رهبران اسرائیل که می بایست قوم مرا از خطر آگاه سازند خود کور هستند و شعور ندارند. مانند سگ های گله هستند که هنگام خطر پارس نمی کنند. فقط دوست دارند دراز بکشند و بخوابند. این تصویری از پیامبران و کاهنان در آن روزگار می باشد. خدا به دشمنان اجازه داد تا شهر اورشلیم را غارت کنند چون رهبران ضعیف و نالایقی بر مردم حاکمیت می کردند. آنان نابینا و نادان بودند. مانند سگ‌های لالی بودند که نمی توانستند صدا کنند. در عهد جدید پولس رسول در مورد چنین سگ‌هایی به مردم هشدار داده است. در فیلیپیان فصل 3 آیه 2 می گوید مواظب سگ‌های خطرناک باشید. منظورم آن شیطان صفتانی هستند که می‌گویند برای نجات باید ختنه شد. چرا پولس چنین سخن گفت؟ او در مورد سگ‌های بیگانه‌ای صحبت نمی‌کند که بر علیه شما سر و صدا می‌کنند. او به معلمین دروغین و واعظین کاذب اشاره می‌کند که تمام مشورت و هدایت خدا را در میان نمی‌گذارند. در زمان اشعیا هر چوپانی سگی داشت که برای مراقبت و حفاظت از گوسفندان به او کمک می‌کردند. سگ‌ها حتی شب‌ها نیز با اینکه دراز کشیده بودند ولی بیدار بودند و محافظت می‌کردند. در لحظه‌ای که این حیوان خطرناک یا کسی می‌آمد که به گوسفندان صدمه بزند یا آنها را بدزدد، سگ سر و صدا کرده و آماده دفاع بود. نگهبانان یعنی پیامبران و کاهنان که بایستی به قوم خدا هشدار داده، کلام خدا را به آنان گفته و آنها را هدایت می کردند، بی تفاوت شده و خدمت خیش را انجام نمی دادند. آنان مانند سگ‌های لالی بودند که در هنگام خطر نمی توانستند هشدار بدهند. برای آنان راحت تر بود که سکوت کنند. به نظر من امروزه سازشکاری که در میان مسیحیان مشاهده می‌کنیم به علت روحیه ترس و هراسی است که بر بسیاری از خادمین مسیحی غالب شده است. واقعیت این است که وقتی کلام خدا را موعظه می‌کنید، افرادی را ناراحت خواهید کرد و کسانی همیشه خواهند بود که با شما مخالفت کنند. سال‌هاست که کلام خدا را در میان می‌گذارم و این موضوع را بارها تجربه کردم. سعی می کنم با محبت حقیقت کلام خدا را بیان کنم، ولی می دانم شنیدن آیات کتاب مقدس گاهی اوقات خوشایند نیست و پذیرش کلام خدا سخت است. هر فردی که ادعای تعلیم و موعظه کلام خدا را دارد ولی نمی خواهد که کلام خدا یعنی آنچه در کتاب مقدس نوشته شده را با مردم در میان بگذارد، مانند سگی لال و بی زبان است. این سخنی نیست که من بگویم، بلکه اشعیا چنین گفت و اشعیا با هدایت روح القدس این سخنان را گفته است. منظور از یک سگ لال فردی است که نمیخواهد کلام خدا را در میان بگذارد. او دراز میکشد و میخوابد. او نمیتواند صدا کرده و هشدار دهد. او بی تفاوت است و چرت زدن را دوست دارد. واقعیت این است که برای یک خادم یا کشیش کلیسا بسیار آسانتر و راحتتر است که سعی کند مردم را راضی و خوشنود کند. سازشکاری همیشه مانعی در برابر کلام خدا بوده است. متاسفانه امروزه در توصیه نامه‌هایی که برای خدمات مسیحی نوشته می‌شود، معمولاً رفتار و شخصیت خادمین در جایگاه اول قرار داشته و اغلب مهربان و صمیمی بوده، رعایت دیگران را کرده و توانایی در ارتباط گرفتن با گروه‌های مختلف اجتماعی، پیران و جوانان به عنوان نکته بسیار مهم دیده می‌شوند. در بعضی از توصیه نامه‌ها حتی اشاره‌ای به توانایی این خادمین در تعالیم کلام خدا نمی‌شود. در نتیجه امروزه در کلیساها سگ‌های لال و بی‌زبان زیادی را داریم که مقام‌ها و خدمات گوناگون کلیسایی را بر عهده گرفتند و سازشکاری در بین مسیحیان افسایش یافته است. متاسفم که چنین سخن میگویم، ولی حقیقت است و اشعیا در کلام خدا قبل از اینکه من بگویم چنین گفته است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.